خب در آغاز به نیویورک میریم، اتفاق آقای سازگارا و آقای نوریزاده، و با سلام به شما خانم الهه هیکس در نیویورک.
من هم آقای چلنگی خدمت شما سلام عرض میکنم.
خانم هیکس، قطعنامه تازه به تصویب رسیده از 1985 اگه اشتباه نکنم، این 20 قطعنامه است که در مورد نقض حقوق بشر در ایران مجمع عمومی سازمان ملل منتشر میکنه. نکات تازه‌ای در این قطعنامه هست؟
آقای چلنگی، همونطور که شما فرمودین، ایران رکورددار هستش در عرض 2 دهه از بعد تشکیل حکومت جمهوری اسلامی. ایران 20 بار در مجمع عمومی، فقط در مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی که کشورهای جهان اتفاق آرا ایران را محکوم کردند. من اگر اجازه داشته باشم خیلی خلاصه، اول اینکه ایران تقاضا کرد قبل از رای گیری دیروز صبح که روز سه‌شنبه که هیچ حرکتی که اون حقیه که دولت ها دارن روی این رای گیری و روی این قطعنامه نشه، که با 84 رای مخالف و 80 رای موافق در خلاف خواست ایران تصمیم گرفته شد. دو کشور پاکستان و ونزوئلا به حمایت از ایران برخواستند که خوشبختانه اکثریت اعضا با اونها مخالفت کردند. و همونطور که شما اشاره کردید، قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران برای 20 بار با 73 رای موافق، 53 رأی مخالف و 55 رأی ممتنع به اتفاق آرا به تصویب رسید و بار دیگه از کشورهای جهان، اکثریت کشورهای جهان در مجمع عمومی، که خودش خیلی مهم هست آقای چالنگی، چون مقامات ایران نمیتونن بگن لابی مثل همیشه لابی دولت امریکا، لابی کشور ایکس و کشور دیگه رو استبرن. اکثریت کشورهای جهان مقامات جمهوری اسلامی ایران را به خاطر شکنجه زندانیان سیاسی، به خاطر شکنجه زندانیان، به خاطر رفتارهای غیر انسانی سنگسار، به خاطر رکورددار بودن اعدام‌هایی که بدون دادگاه علنی و عادلانه هستش، به خاطر سرکوب جنبش معلمان، کارگران، دانشجویان، به خاطر ضرب و شتم و آزار و زندانی کردن زنان فعال حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر، به اتفاق آرا ایران را برای 20 بار محکوم کردند.
سپاسگزار هستیم خانم الهه هیکس در نیویورک. به اتفاق آقای سازگارا به لندن بریم و این پرسش. آقای نوریزاده، همزمان کانون نویسندگان ایران اعتراض کرده به وضعیت حقوق بشر، بازداشت روزنامه نگاران، نویسندگان، وضعیت انتشارات در ایران و خبرهای دیگه‌ای که بهتر از بنده میدونید. ارزیابی شما رو درباره این قطعنامه میشنویم.
با سلام خدمت شما جناب چالنگی، خدمت دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا. من بیش از آن که خوشحال باشم از این که عملکرد جمهوری اسلامی در مجمع عمومی زیر ذره‌بین رفت و یک بار دیگر محکوم شد، دلازردم از این که میبینم 53 کشور رأی مخالف میدن به این قطعنامه. یعنی در واقع 53 کشور همکاسه و همدل با جمهوری اسلامی هستند. 53 کشوری هستند که آنها نیز حقوق بشر رو زیر پا می‌گذارند. 53 کشوری هستند که مثل جمهوری اسلامی برای شهروندان خود حقوقی رو که در میثاق جهانی حقوق بشر آمده به رسمیت نمی‌شناسند. چون این داد و ستدها و بدبستان‌ها رو به نظر من بسیار شرم‌آوره در قرن 21. در این حال 55 کشورم رأی ممتنع دادن. گریبان این ممتنع‌ها رو باید گرفت که بدون تردید در میانشان بعضی از کشورهای اروپایی هستند که داد و ستد با رژیم ولایت فقیه براشون به مراتب از جان انسان‌های ایرانی ارزش بیشتری داره. باید اینها رو، به نظر من اگر خوشحالیم از این که به هر حال با هر مقدار رأی بود، با 73 رأی موافق جمهوری اسلامی محکوم شد، اما در این حال باید به این نکات هم دقت بکنیم. این کشورها رو که فعلا عنوانشون مشخص نیست، حداقل اینا رو برای مردم ایران اسامیشون رو بازگو کنیم، بدانن مردم ایران چه کشورهایی علیه حقوق مسلم آنها در کنار جمهوری اسلامی ایستادن و کدام کشورهایی با شرمندگی با دادن رأی ممتنع دستی در بیعت و معامله با رژیم جمهوری اسلامی داشتن و دست دیگرشون در جیب بود، نه به حمایت مردم ایران بلند شدن. بنابراین من تعبیرم از این بود، ولی در هر حال خوشحالم تلاش هایی که فعالان حقوق بشر در ایران می کنن، دانشجویان عزیز، زنان ایرانی، کارگران ایرانی و کسانی که در خارج از ایران دیر سالیست در این زمینه تلاش می کنن، منجر به این میشه که در مهمترین یعنی بزرگترین تشکل در سازمان ملل یعنی مجمع عمومی که همه کشورهای اعضا دارای یک رأی هستند مساوی، در اونجا جمهوری اسلامی محکوم میشه.
آقای سازگارا خوش اومدید. خب این قطعنامه 20مین هست از 1985 تا به حال تقریبا. عرض کنم خدمتتون این طبیعت نظام حاکم بر ایران، جمهوری اسلامی ایران، چگونه است که عضویت سازمان ملل متحد رو ادامه میده اما هر قطعنامه‌ش که صادر میشه رو یک ورق پاره میخونه؟ این دوگانگی رو شما و هیچ اهمیتی هم قائل نیست. قطعنامه صادر شده، خب چه اشکال داره؟
من هم ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما و دوستان، این نکته رو باید گفت که ببینید دو تا مسئله داره. یکی مبنای نظریه، یعنی جمهوری اسلامی خیال خودش راحت کرده، میگه من اصلا این حقوق بشر رو، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول ندارم، در حالی که در 1949 دولت وقت ایران این بیانیه رو امضا کرده، پیوسته به این میثاق بین المللی که انصافا میثاق افتخار آفرینیه، این اعلامیه سی ماده‌ای جهانی حقوق بشر، یکی از سندهای خوب تاریخ بشره. در واقع ایران داره نقض تعهد دولت قبلی ایران رو میکنه اولا، اما بنیان تئوریکش اینه که میگه من اصلا قبولم، من یک حقوق بشر اسلامی قائلم، که این به لحاظ نظری حرف غلطی است. بشر به ماه و بشر حقوقی داره و صرف نظر از اینکه چه رنگ، چه نژاد، چه دین، مسئله دین داشتن، اسلام یا مسیحیت یا هر دین دیگه، بعد از بشر بودن میرسه. لذا شما نمیتونید بگید من یه چیز دیگه هم، به اصطلاح از مسائل برون دینیه. دین باید با حقوق بشر سنجیده بشه، نه اینکه حقوق بشر دینی بشه. بنابراین یک مشکل اینجاست، جمهوری اسلامی خیال خودش راحت کرده و بنابراین هر بلایی هم که الان محکومش میکنن، مثلا سنگسار میکنن، بچه زیر 18 سال رو اعدام میکنن، میگن ما طبق قوانین اسلامی داریم، توی قانون تعزیرات هم آوردیم، بنابراین مشکل نداریم. همینجا هم که دنیا مشکل پیدا میکنه با ایران، مسئله زنا مطرح میشه و هاکزا، چیزایی که همیشه در این قطعه متکرر میشه. اما یک مسئله عملیه آقای چالنگی، یعنی همینی که شما روش انگشت میگذارید. چرا جمهوری اسلامی برای افکار عمومی دنیا اهمیت قائل نمیشه؟ چرا برای خودش این موقعیت رو درست کرده که این همه سازمان بین المللی، فقط مجمع عمومی سازمان ملل نیست، ده ها سازمان حقوق بشری، ده ها سازمان کارگری، معلمین، در هر حادثه که میشه دانشجویی، مطبوعات دنیا؟ به نظرم اینجا در واقع ریشش این است که به لحاظ عملی محاسبه آقایونی که در نظام هستن این است که اگر بخواهند که اهمیتی بدن به اینها، اون وقت باید در بسیاری از مشهای خودشون تجدید نظر کنن. اون وقت باید که مثل بچه که بهش میگفتم بگو الف، میگفت نمیگم برای اینکه بعد بگید تا یه شب بعد بگم، خیال خودشو راحت کرده و میگه که نه من دیگه اصلا به هیچ کدوم اینا کاری ندارم، هرچند دنیا میخواد بگه بگه. و به لحاظ تبلیغات و حکومت هم خیلی راحت میگه اینا رسانه‌های صهیونیستی هستند، هرچی مطبوعات میگن، هرچی سازمان تو جهان هست میگن اینا وابسته به آمریکان، موسادن، CIA هستند و به همین جرم هم مردم میگیرن. اگر مثلا بیان در یک کلاس آموزشی هم شرکت کنن برای خبرنگارا، برگردن میگن عامل خارجی شدی. به این دلیل به نظر من نمیخوان گردن بگذارن به اینها، البته به قیمت بی‌آبرویی حکومت تموم میشه، یعنی انقدر هم کمبه ها نیست که حکومت فکر میکنه گوششو بگیره بگه خیلی خوب به قول شما 20 تا طلاق عهدنامه تصویب شده در مجمع عمومی، هرچی میگن بذاره به قول معروف در کوزه بگه آبشو بخوره. اینطوری نمیشه. دنیا در واقع همین چیزا جمع شده که الان ایران در عمل تبدیل شده به یکی از منزوی ترین کشورهای دنیا.
خب آقای نوری‌زاده، پرسش اینه که چرا تکلیف رو یک سره نمی کنه؟ ما یکی از اساسنامه های سازمان ملل رو قبول نداریم که اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، قطعنامه هایی که صادر می کنه ورق پاره بیش نیست از زبون رئیس جمهوری اسلامی ایران و بقیه نهادهای سازمان ملل. یونسکو اگر قطعنامه میده یا بیانیه میده که میدون شاه اصفهان و ساختمان تاریخی مذهبی اونجا رو خراب نکنیم یا جاهای دیگه ایران تخت جمشید رو، باز مهم نیست، کار خودشونه. چرا خب نمیان از سازمان ملل بیرون؟ چه استفاده ای میبره جمهوری اسلامی در ادامه عضویت ایران از سازمان ملل متحد؟
اجازه بدید جناب چالنگی من یه توضیح، یعنی یک سخنی اضافه بکنم به اظهارات دکتر سازگارا. این که درست جمهوری اسلامی خیال خودش رو راحت کرده، اما همین جمهوری اسلامی به محض اینکه فشارهای بین‌المللی زیاد میشه جا میزنه. یعنی ما این رو در از یاد نبریم، وقتی آقای محمد جواد لاریجانی رو میارن به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه میفرستن به خارج، میاد در ژنو در اجلاس حقوق بشر، یا آقای عباس علی علیزاده میاد، یا حتی سعید مرتضوی رو با اون کارنامه سیاهش میفرستن، نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی میترسه، وحشت داره. درسته اون تبلیغاتو میکنه، اما در پس پرده باید دید وقتی جامعه بین‌المللی در برابرش میسته وحشت میکنه. رژیم جمهوری اسلامی میگفت که این قطعنامه‌های سازمان ملل اصلا مهم نیست، ولی در عمل میبینیم که احمدی نژاد توی مصاحبه پریشبش بدون اینکه به روی مبارک بیاره اونطور میاد حرف میزنه راجع به تورم، اصلا نمیگه که تأثیر این فشارها چی بوده، تأثیر مصوبات شورای امنیت چی بوده برای اقتصاد، نه، میاد میخواد هر جا حرفو بکشه به یه طریق دیگر، اما مردم که میدونن. بنابراین بنده بر این باورم که علارغم اینکه جمهوری اسلامی به ظاهر میگه من اعتباری برای این ارگان ها قائل نیستم، همین که در این ارگان ها مونده یه دلیلش این است که جمهوری اسلامی میداند اگر بخواهد اعتراض بکنه به این ارگان ها به معنای واقعی، یا مثل کره شمالی بکنه بگه اصلا من نمیام، نیستم، قبول ندارم، میداند که همین مختصر مشروعیتی رو هم که به مدد دوستانش یا کشورهای همسو با او داره اینو از دست خواهد داد. جمهوری اسلامی خارج سازمان ملل چیکار میتونه بکنه؟ جمهوری اسلامی که نمیتونه یه دولت روش یا دولت متمرد در همه عرصه‌ها باشه. پیوندهای ایران با جامعه بین‌المللی مربوط به امروز و دیروز نیست. ایران یکی از کشورهایی است که در اصولا در تأسیس این مجمع ملل، در تأسیس سازمان ملل حضور داشته، و بنابراین ایران میگم یه کشور تازه تأسیس مثل این شیخ نشینای حاشیه خلیج فارس نیست که بود و نبودشون تأثیر نگذاره. بنابراین اینا ناچارن به عضویت خودشون ادامه بدن، در جاهایی مجبورن ملتزم به مصوبات باشن، با ناچارن این کارو بکنن، برای اینکه اگر نکنن جای دیگه آسیب میبینن، حتی تلاش میکنن نمایندگان خودشون رو در این ارگانها در شرایط مطلوبی قرار بدن، یعنی رای جمع میکنن، میدونن این ور اون ور که طرف رو براش رای بگیرن که بتونه در یک کرسی متنفذ در اونجا بنشینه. بنابراین این نیست که جمهوری اسلامی مثلا فردا بگه اصلا من کاری ندارم میام بیرون از سازمان ملل یا سازمان جهانی حقوق بشر اصلا اعتراضی، نه، میبینید که تلاش هم میکنه، هیئت به لندن میفرسته، هیئت میفرسته به فرانسه، به ژنو، برن مذاکره کنن و بپذیرانن به اینها که آقا ما اسلام عزیز رو داریم و اسلام عزیز میگه دست رو قطع کن، پا رو قطع کن، ما گناهی نداریم، ما اسلام رو داریم پیاده میکنیم، سنگسار گفته زانیه باید سنگسار بشه، ما هم این کارو داریم میکنیم. بنابراین شما نگید ما حقوق بشر رو رعایت نمیکنیم، ما دست و پال هامون با اسلام عزیز بسته شده. این تلاش جمهوری اسلامی فقط برای توجیه خودشه و کاملا آشکار است که اینا هم دلشون میخواد تو جامعه جهانی باشه. آقای احمدی نژاد 41 بار سفر کرده تو همین دو سال و نیم رفته خارج دیگه، پس میخواد در جامعه جهانی حضور داشته باشه. ولی در این حال التزاماتی رو که شراکت در جامعه جهانی برای آدم ایجاد میکنه میخواد از زیر اون شانه خالی بکنه.
عرض کنم خدمتتون، گفتید آقای احمدی نژاد به کشورهای خارج سفر کرده، یک ایمیل داریم بی مناسبت نیست اینجا بخونیم. این ایمیل رو نوشتند آقای بهکار، نوشتند: با توجه به اینکه رئیس جمهوری عزیز ما بر طبق عادت هیچ دعوتی را رد نمی کنند، ما ملت ایران از رؤسای جمهور، دولت مردان، مردم و کارمندان جز کشورهای همسایه دوست و دشمن، خلاصه از همه اکیدن تقاضا داریم از هر گونه دعوت رئیس جمهوری ما، چه لفظی و چه کتبی و یا اشاره‌ای، اجتناب کنند، چون هزینه این رفت آمدها و زیارتها از جیب ملت ایران پرداخت می شود. ایمیل بهکار نوشتم.
آقای چالنگی، این اشاره که کردن این روزا خیلی موضوع جدی هم شده. سفر حجی که آقای احمدی نژاد که امر شخصی قطعا تشریف بردن، الان سرصدا در اومده که هزینه ایشون و همراه ها 300 میلیون تومنه.
برنامه شما به گردن میگیرید؟
مطبوعات ایران نوشتن، من به نقل از مطبوعات میگم. و واقعیتش من اینو همین دیروز میخوندم، یادم افتاد چند سال پیش در آلمان بودم، اونجا نماینده های پارلمان برابر قانون یک ماشین در اختیارشونه که برن پارلمان رو برگردن. یه خانم نماینده‌ای آخر هفته در روز تعطیلی شوهرش این ماشین دولت رو برداشته بود، رفته بود یه شهری 200 را برگشته بود. پدری مطبوعات آلمان از این خانم نماینده در آوردن که ماشین پول دولت رو شوهرش استفاده شخصی کرده، در حد استفاده ماشین 2 ساعت که آخرش استفاده داد از پارلمان. در حالی که در ایران واقعا اگر مطبوعات آزاد باشه، الان بعد با آقای احمدی‌نژاد گفت آقا شما 300 میلیون تومان هزینه سفر حج چرا باید پای حکومت شد؟ اگر از جیب داری میدی، از کجا داری 300 میلیون تومان خرج یه مسافرت بکنی؟
خب آقای سازگاری شده به از کجا این روزت ما؟
از شهرداری هست که دو بردن
به شهرداری اشاره کرده آقای قالیباف، شهردار تهران، اشاره کردن به همین موضوع، گفتن آخرین صحبتایی که داشتن گفتن که عرض کنم خدمتتون ما بت پرست قرن 21 شد. آقای رفسنجانی هم اومدن گفتن خیر ما با دولت هیچ اشکال نداریم، بنده یعنی آقای رفسنجانی از حامیان دولت هستیم. همه اینها و حرفای دیگه ای که حتما شما میدین نشون دهنده اختلافاتی هست که داره بروز میکنه بین مسئولان جمهوری اسلامی، یا رو به گسترش میره. خیلی ها بر این باورن، شما چطور؟
بله قطعا، یعنی یکیش که به طور قطع انتخابات چون در پیشه، ضرباهنگ این اختلافات شدیدتر شده و الان همونطور که میدونید آقای قالیباف، آقای محسن رضایی و آقای طاهدی لاریجانی کاندیداهای روی دست مونده جناح به اصطلاح اصولگرا و راست هستند که بیرون از این ائتلاف اصولگراها هستند. داخل ائتلاف اصولگراها هم اختلاف شد که نمود خیلی خوبش کنار رفتن آقای ذوالقعد از وزارت کشور بود و نشون داد بین نظامی های ما و دولت آقای احمد نژاد هم اختلاف شد. بیرون از این دایره جناح موسوم به در واقع کارگزاران که الان بیشتر زورشون هم گذاشتن تو حزب اعتدال و توسعه و بیشتر دنبال اینن که یک تعداد کاندیداهای عملگرا به مجلس معرفی کنن برای انتخابات آینده، فکر شاید درستی هم کردن، برای اینکه مردم این وضعیت بد اقتصادی بیشترین فشار رو داره بهشون میاره. میخوان که یک تعدادی تکنوکرات های نسبتاً خوشنام در این سالیان رو به عنوان کاندیدا معرفی بکنن. همینطور هم هست آقای کروبی و جناح ایشون و همینطور هم حزب مشارکت و جناح آقای خاتمی.